بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 654. مروی فی ابی الصباح الکنانی ابراهیم ابن نعیم آقای ابو الصباح کنانی. حدیث اولش خب جزء احادیث باز فوق‌العاده و خاصه. ما تقریبا هر دو سه جلسه یک بار به مدخلی یا به روایتی یا به مطلبی برخورد میکنیم که واقعا خاصه. تعریف کردن امام از یک فرد به این شکل، امام صادق علیه السلام به ابو الصباح کنانی فرمود انت میزانون، تو میزان هستی. میزان یعنی ترازو، ولی ترازو خب برای اجسام ترازو به یک نحوه، برای اعمال یک نحوه، برای اعتقادات یک نحوه. آیات قرآن هم داریم دیگه که بحث میزان مطرحه و وزن کردن اعمال روز قیامت. وزن کردن اعمال برای حضرت امیر علیه السلام در زیارات حضرت داره، میزان الاعمال، السلام علی میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، مثلا سلام بر میزان اعمال، حضرت میزان اعمال است. حالا توضیحش اینا بماند، ولی مشخص کلمه خیلی مهمی، یعنی ملاکی، محوری. تو اون اعتدالی که باید برسی رسیدی، یعنی بقیه می توانستن به تو برسن، هر کی نرسیده او عقب مانده. تو نشان دادی که اون بالقوه ها بالفعل می شود. بالقوه ها استعدادات تو چیکار کردی؟ اجرا کردی، پیاده کردی. اون چه خدا ازت خواسته بود انجام دادی، میزان هستی. انت میزان. بعد میگه من به حضرت عرض کردم که، یا اون راوی میگه که ابو الصباح به حضرت عرض کرد که جو التو فداک. المیزان رو بما کان فیه عینون. خیلی وقتا میشه که ترازو اونقدر دقیق نیست و کم و زیاد نشون میده، در بعضی امور کم نشون میده، وقتی یه وقتای زیاد نشون میده. خب ترازوی قدیم مخصوصا. حضرت فرمود انت میزانون لیس فیه عینون، ولی تو میزانی هستی که درش هیچ گونه خطایی و به قول ما قلو و تقصیری وجود ندارد. حالا شما ببینید یه چنین شخصیتی ابو الصباح کنانی، این خب چقدر ازش ما گزارش داریم، چقدر ازش تاریخ مطلب نقل کرده، چقدر حدیث از این نقل شده، کم. چقدر شناخته بوده بود شده بوده چقدر شناخته شده بوده، بسیار کم. 655 که حالا به حسب ظاهر یه خورده تنافی داره با گزارش قبلی که خوندیم، ولی حالا توضیحشو میدم. برید اجلی که از بزرگان اصحابه میگه من و ابو الصباح کنانی نزد امام صادق بودیم. حضرت فرمود کان اصحاب و ابی والله خیرم منکم، اصحاب پدر من از شما بهتر بودن. به خدا سوگن اصحاب پدرم از شما بهتر بودن. بعد تعبیر حضرت اینه کان اصحاب و ابی ورقن لا شوک فیه و انتم الیوم شوکن لا ورق فیه. مشخصه که مراد مشخص است، پر واضح است که مراد امام صادق این دو نفر نیستن. حضرت دارن این دو نفر رو خطاب قرار میدن از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. شما دو نفر رو خطاب قرار میدن، ولی مرادم سایر اصحابم هستن و این مطلب رو چون امام نمیتونن چه بسا مستقیم به خود اون اصحاب بگن، دارن به این دو نفر میگن که این دو نفر به بقیه منتقل کنن، منتشر کنن. یه وقتی هست مثلا میگم شما میخوای فرزندانت رو تربیت کنی، نمیخوای به اون فرزندی که شلوغتر هست تذکر مستقیم بدی، به اون فرزندی که بسیار منظم هست به او رو میکنی و او رو پرخاش میکنی و او رو تأدیب میکنی، چه بسا که بقیه حساب کار دستشون بیاد. حالا این دو نفر انقدر مهم بودن، انقدر بزرگ بودن، برداشت بنده از روایت اینه، به وضوح هم برام این هست، شواهدم دارم براش. حالا بگذاریم، حضرت این دو نفر رو خطاب کردن چون هم میدونن این دو نفر متوجه میشن حق چیه، باطل چیه، درست چیه، غلط چیه، مراد امام صادق چیه است، بهشون بر نمیخوره، ناراحت نمیشن، منظور حضرت رو متوجه میشن. و همین که وقتی حضرت این دو نفر رو اینطور عتاب میکنن و به قول معروف با برخورد تند و با کلمات قهرآمیز تأدیب میکنن، باب باز میشود برای بقیه. هم خود این دو نفر به بقیه منتقل میکنن، هم خود امام. و بعد بقیه میدونن آقا امام با این اصحاب اینطور برخورد کرد، ما دیگه چقدر کارمون خرابه. ولی فی الواقع مراد امام مثلا این دو نفر نیستند. پس بچه جمعش با حدیث قبلی رو بیان کردم. حالا حضرت اینطور فرمودن، فرمودن به خدا سوگند اصحاب پدرم از شما بهتر بودن. خب مگر چطور بودن؟ حضرت اون اصحاب پدرم برگ های درخت بودن و درختانی بودن که خار نداشت، گلهایی بودن که خار نداشتن. اینم شبیه همون میزانی که لا عین فیه ها، یعنی اینا میزان بودن که درش ذره خطا، غلط، نقص نبود، درش خار نبود، ضرر نداشتن برای جامعه، ضرر نداشتن برای امام، برای شیعیان، همش نفع بودن، همش زیبایی بودن، همش زینت بودن برای ما اهل بیت. اینطور بودن. طبیعتا مشخصه که اصحاب و ابی یعنی اصحاب خاص پدر من، نه همه اصحاب. اصحاب هیچ امامی هیچ وقت اینطور نبودن و نیستن و نخواهم بود. چون خاصیت اصحاب درجه بندی داره دیگه، مشخص اون درجات بالا رو حضرت دارن میفرمان. و انتم الیوم شوک لا ورق فیه، ولی شما امروز تبدیل شدید به خاری که درش برگ نیست، همش خارید، همش ضررید. خب این مشخصه، حالا برداشت خودم رو عرض میکنم، یعنی برای خودم واضحه، مشخص موضوع تقیه است، مشخص موضوع کتمان سره، مشخص است موضوع منتشر کردن احادیث در پیش افرادی که نباید گفت، مطالبی که نباید گفت، مشخص ناظر به جریانهایی مثل ابوالخطاب و اینها هست که ضرر زدن به امام صادق. حضرت فرمود من صبح و شب خواب ندارم از دست شما، آسایش ندارم، راحتی ندارم. این مزامی بود دیگه در روایات. حالا اینجا حضرت میفهمد ولی شما امروز شوکن لا ورقفی. خب واقعا برید اجلی شوکن لا ورقفی، یعنی برید اجلی اون فقیه بزرگی که حامل این همه روایات و این همه خدمت به اهل بیت بوده و در جای خودش این همه تعریف کردن اهل بیت ازش، خود امام صادق، آیا واقعا این خاری بود که درش هیچ گونه نفعی نبود برای جهان تشیع؟ خب مشخص اینطور نبود. یا ابو الصباح کنانی که میزان لا عین فیه لیس فیه عینون، ترازوی اونطور بدون غلط، اون اینطوره. ابو الصباح کنانی سوال کرد، این سوال هم همین حالته، سوال میکنه برای اینکه برای بقیه معلوم بشه، توجیهات جلوی توجیهات گرفته بشه، جلوی توجیهات گرفت. ابو الصباح سوال کرد، گفت فدای شما بشم، فنحنو اصحاب ابیک، ما اصحاب پدر تو هم بودیم، که یعنی ما اصحاب پدر شما هم بودیم، اصحاب شما هم بودیم. خب شما میفهمید اصحاب پدر من خیلی خوب بودن، پس ما خیلی خوبیم دیگه، چون اصحاب پدر هستیم، اصحاب شما هم هستیم. چون بقیه اصحاب این سوالا ممکن بود براشون پیش بیاد که حضرت منظورشون این بوده افرادی که فقط اصحاب منن و پدرم رو درک نکردن، در حالی که منظور امام صادق این نبوده. بعد حضرت فرمود کنتم یوم اذن خیرم منکم الیوم، شما اون روز بهتر از امروزتون بودید، حتی خود شما در اون روز بهتر بودید از خود شما در این روز. یعنی اگرم کسی بوده اون دوران رو درک کرده و در اون زمان هم خوب بوده، دلیل نمیشه در دوران من امام صادق هم خوب باشه. اگر کسی بوده در زمان امام باقر که امام باقر از او تعریف کرده و از او تمجید کرده و او رو جز اصحاب خوب خودش حضرت معرفی کرده، دلیل نمیشود که امروز هم تو همون مقام مونده باشه، چه بسا اون روز بهتر از امروز بودید و امروز تنزل کردید. باید تلاش کنید، دوره هر امامی بالاخره وظایف خاص خودش رو داره، باید تلاش کنید وظایفتون رو انجام بدید. 656 علی ابن حکم و غیر او از ابو الصباح کنانی روایت کردن که او گفت صدیر آمد پیش من، فقال علی، به ابو الصباح کنانی گفت، صدیر به ابو الصباح گفت، گفت ان زیدن تبرع منک، زید از تو براءت جسته. این حدیث خورده سختم است به لحاظ متنش، مطالعه که میکردم خورده متنش مشکله، باید بالاخره یه خورده داستانو بسازیم و فکر کنیم ببینیم قبل و بعد چی بوده تا یه نظامی پیدا کنه حدیثش و نقلش. صدیر آمد پیش ابو الصباح کنانی گفت زید از تو براءت جسته. تا این رو گفت میگه فاخذت علی ثیابی، بلند شدم، به قول ما لباسمون از رو جالباسی برداشتیم، تن کردم برم سراغ چیز زید که ببینیم زید چرا تبرع جسته، موضوع چیه. قال و کان ابو الصباح رجلا زاریا، راوی گفت البته ابو الصباح کلن یک رجل تندی بود، یعنی حالت درندخویی، یعنی نه درندخویی بدا وحشیگری، نه یعنی درند، یعنی تند بود، مثل یک حیوانی که درنده است چطوره که میره میدره طرف رو، یعنی اهل بحث بود، به شدت اهل این بود که دفاع کنه، حق رو بگه، باطل رو بگه، از هم جدا کنه. فعتیتو، میگه منم رفتم پیش ابو الصباح و فعتیتو، ابو الصباح میگه وارد شدم بر زید و داخل شدم و سلام کردم و فقلت له یا ابوالحسین، به زید گفتم، کنیه زیده، ای ابوالحسین، یعنی ای زید، بلغنی انک قلت الائمه اربعه، به من رسیده، یعنی ابو الصباح میره پیش زید، اجازه نمیده، از زید نمیپرسه تو برای چی از من براءت جستی، میره با حمله وارد میشه به او، میگه ای زید شنیدم که تو قائل هستی ائمه 4 تا هستند، 3 تاشون از دنیا رفتن و 4می قائمه. قال زید هاکذا قلت، گفت بله من همین نظر داشتم. خب این گزارش همینجا نگه داری، این گزارش خیلی گزارش خطرناکیه. حالا نمیگیم درسته 100% فعلا، ولی بالاخره کسی که میخواد شخصیت زید رو بررسی کنه باید اینو جواب بده، باید اینو یک توضیحی بده. زید بالاخره چی شد الان؟ این اعتقادش فاسد بوده اصلا. زید اعتقادش با این گزارش به تنهایی فاسد بوده، چون اعتقاد به امامت اصلا امام چهارم یا امام پنجم اصلا نداشته، اعتقاد به امامت امام صادق نداشته چه بسا. خب اینم مهمه. یعنی کسی میاد از اون طرف میگه که آقا روایات بر مذمت زید رو جعل کردن، مثلا همین گزارش مثلا جعل، نه زید بسیار آدم خوش عقیده‌ای بوده. خب اون طرف هم میتونه بگه آقا روایات به نفع زید رو جعل کردن، چون قیام کرده فلان کرده کاری به نفع اهل بیت انجام داده، جعلی به نفعش ساختن. چطور برای خود اهل بیت جعل کردن در فضائل اهل بیت، در فضائل اهل بیت، در مقامات اهل بیت جعل شد یا نشد؟ میگه شد. چرا؟ از سر دوستی. خب برای زید هم شده، از سر دوستی جعل کردن، دروغ سازی کردن که امام صادق اینطور فرموده، امام صادق فرموده زید خیلی خوبه. چون خیلی خوب، حالا برخلاف اینم گزارشیه، میگه بهش گفتم که شنیدم تو چنین قولی قائل هستی، تو میگی که سه امام از دنیا رفتن، چهارمی قائم. زید گفت بله من همین چیزی گفتم. قال فقلت لزید، به زید گفتم که آیا یادت میاد در مدینه در حیات امام باقر به من گفتی؟ به من در حیات امام باقر در مدینه یک جمله‌ای به من گفتی، گفتی ان الله قضا فی کتابه، خدا. یعنی از همون قدیما زید حالت قیام داشت، نگاه کنید حالتشو، حالات روحیش مهمه. یادت در مدینه در زمانی که امام باقر زنده بود تو به من میگفتی خدا در کتابش به قول ما قسم خورده، قطعی گفته که ان من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کس مظلوم کشته بشه ما برای ولی دم او سلطنت قرار میدیم، سلطان میشه، حاکم میشه، به قول ما انتقام میگیره، میتونه قصاص کنه فلان. یادته؟ منظور امام حسین بود دیگه، منظورش امام حسین بوده. یعنی امام حسین کشته شد، امام سجاد قیام کرد، نه انتقام خون گرفت، نه کو اون سلطان، پس اون ولی دم کو، اون باید بیاد، خدا فرموده باید بیاد. درسته؟ همچی فکری داشتی. و انما الائمه ولات الدم، یادت تو میگفتی ائمه ولات دم هستند، خودت همونجا به من گفتی، گفتی مراد از این ولی دم امام حسین ائمه، امام بعد از امام حسین. و اهل الباب یعنی اهل البیت، اهل خانه امام حسین باید باشن. و هاذا ابو جعفر الامام، مگه نمیگه امام باقر رو امام میدونی؟ چرا خوب این امام باقر که چرا انتقام نمیگیره که؟ حالا امام سجاد چرا این وسط حذف کرده نمیدونم. فإن حدث به حدثون فإن فینا خلفن، اگر هم فرض کنیم امام باقر از دنیا برن، حالا داره استدلال میکنه ابو الصباح، داره علیه زید استدلال میکنه، میگه این امام باقر اون که قیام نکرد ولی دم بود انتقام نگرفت و خود تو اینها رو گفتی، حالا اگر از دنیا رفت امام باقر خب خلف داره، امام داره دیگه، باز امام بعدی ببینیم چیکار میکنه. و قال کان یسمع مني خطب امیر المؤمنین و انا اقول، و قال کان یسمع مني خطب امیر المؤمنین، خود زید خطبه های امیرالمومنین از من درس میگرفت، به قول ما من بهش نهج البلاغه درس میدادم، مثلا نهج البلاغه زمان سید رضی بوده مثلا. و انا اقول، و من میگفتم به تو، یادته میگفتم فلا تعلموهم فهم اعلم منکم، استدلالا رو ببینید، استدلال با محوریت امام. میگه یادته توی روایات امیرالمومنین بود که من برات میخوندم در مدینه در خطب امیرالمومنین، که امیرالمومنین فهمید این ائمه از شما عالم ترن، بهشون چیزی یاد ندید، براشون تقدم نجویید، خود امام عالم تره کی چه کار کنه کی نکنه. یعنی امام اگر قیام نکرد انتقام نگرفت، یعنی بهترین کاری که انتقام نگیری، تو جلوتر نیاف انتقام بگیر. فقال علی اما تذکر هذا القول، یادت میاد این قول رو؟ فقلت بلا، گفتم بله یادمه. فان منکم من هو کذالک، فان منکم من هو کذالک، پس کسی از شماست که این چنین است، یعنی امام باقر علیه السلام که قیام نکرد. قال ثم خرجت من اندهی، میگه ابو سبا میگه این استدلالو کردم و به قول معروف زدم این زمین و اینم قبول کرد و یعنی نتونست حرف بزنه، آمدم بیرون. فتحیعت و حیعت و راهلتن، سوار خر و اولاقی اسبی چیزی آماده کردم، وسایل آماده کردم و مزعی تو الی ابی عبدالله، آمدم سراغ امام صادق علیه السلام که به تعبیر برم گزارش بدم که این شده این شده این بحثا رو کردیم. و دخلت علیه، وارد شدم بر حضرت، و قصصت علیه ماجرا بینی و بین زید، قصه کردم بیان کردم برای حضرت آنچه که بین من و زید جاری شد. فقال ارائیت، حضرت فرمود نظر چیه؟ ارائیت لو ان الله ابتلا زیدن، یعنی استدلال دیگه هم حضرت اضافه کردن. حضرت فرمود نظر چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ به نظر حکم چی میشه که اگر زید مبتلا شد از دنیا رفت، ابتلا یعنی مرد، یا مثلا زندانی شد، یا مثلا اینجا رفت از دایره رفت بیرون، خلاصه مبتلا شد، از این داستانایی که رأس بخواد قیام باشه و اینو رفت بیرون. فخرج من الناس سیفان آخران، دو تا شمشیر دیگه، دو تا قیام مسلحانه دیگه درست شد از ما اهل بیت. به ایه شای اصلا زید حضرت میفرماد بذار کنار، فرض کن دو نفر از ما اهل بیت، یعنی از خاندان بنی هاشم، قیام کردن و شمشیر کشیدن علیه حکومت، علیه بنی امیه. خب به ایه شای این یعرف ایه صفوف سیف الحق، چطور میتونی بفهمی که کدوم سیف سیف حقه؟ یعنی چه میزانی داری، چه ملاکی داری که حق از باطل تشخیص بدی؟ بعد حضرت فرمود والله ما هو کما قال، یعنی حضرت میخواد بفرماد اینطور نیست که هر کس در دفاع از یک مظلومی و در مقابل یک باطلی به ایستد پس حق است. چه بسا بشه که دو تا سیف بلند شه در دفاع از مظلوم علیه باطل، کدومش حقه؟ نمیشه که دو تا امام در یک زمان، کدومش حقه؟ بعد حضرت فرمود والله ما هو کما قال، به خدا قسم نیست مطلب آنچنان که زید میگه، مطلب آنچنان نیست. یعنی به تعبیر اگه بخوام مثال بزنم، یه مثال تاریخی، خوارج علیه معاویه بودن یا نبودن؟ بودن. برای چی علیه معاویه بودن؟ میگفتن معاویه ظالمه، پول مردم رو میخوره، چنین میکنه، چنان میکنه، درسته نه؟ فرهنگ ثروت و فلان و اینها رو. خب خوارج علیه معاویه ایستادن، دشمن معاویه بودن، لعن میکردن معاویه رو، جنگیدن علیه معاویه، چی داشتن؟ خب پس حقن، چون به نفع مظلوم بودن، علیه ظالم بودن، و واقعا هم ظالم ظالمه، پس حق خوارج؟ نه. حق کجای؟ حق با امیرالمومنینه. امیرالمومنین داره چه کار میکنه؟ او رو باید دریافت. بعد حضرت فرمود لئن خرج لا یقتلن، حضرت فرمود به خدا قسم مطلب اونچنان که زید میگه نیست، به خدا قسم اگر زید خروج کند کشته میشود. یعنی حضرت میخوان بفهمن کارش ادامه دار نخواهد شد، ثمره نمیده، فکر میکنه این به نفعه، فکر میکنه این کار خوبیه. قال فرجعت فانتهيت الى القادسيه، ابو صبا میگه من از حضرت برگشتم، یعنی رجوع کردم، برگشتم آمدم بیرون، رفتم به قادسیه، فاستقبلن الخبر به قتل رحمه الله، خدا رحمتش کنه، به قادسیه رسیدم، خبر قتل زید به من رسید. یعنی حضرت چند روز قبل پیش بینی کردن. حالا اینجا یک نکته ای هم بگم، حالا دو تا گزارش بعدی خیلی چیزی نیست، گزارش دیگه حدیث نیست. 657 که میگه همین حدیث به عینه رو نقل کرده با یک سند دیگه، 658 هم علی ابن حسن ابن فضال گفته ابوالصبای کنانی ثقه بوده، کوفی بوده، کنانی نامیده شده چون منزلش در کنانه بوده، به کنانی معروف شده، و کان عبدیان، عبدیان یعنی نسب او به عبد قیس و اینا، اهل مال مربوط بوده فلان چیز. خب این خیلی چیز مهمی نیست. یک نکته اینجا بگم و تمام، که وقتم گذشت، وقت تمام شد. این که دیدید در روایت در برای چند تا از ائمه، امام باقر داره، امام صادق داره، امام رضا داره، مثلا حضرت میفرماید که من اگه مثلا 17 تا یار داشتم قیام میکردم، اگه 40 تا یار داشتم قیام میکردم. این یک بحثیه که این یعنی چی؟ مگه واقعا امام اصلا یار نداشت؟ یعنی اگر به جای زید امام قیام میکرد، همون تعدادی که به زید رو آوردن که علیه یزید بودن و یزیدیا و خونشون به جوش آمده بود از ظلم بنی امیه، یعنی اگر امام پرچم بلند میکرد که آقا بیایید میخوایم علیه بنی امیه بجنگیم، یعنی واقعا 17 نفر نمی آمدن؟ قطعا می آمدن. یعنی کسی بلندش علیه ظلم مثلا هر جای عالم، تو هر دهی، تو هر روستایی، چه برسه امام صادق. زید پرچم بلند کرد، چند هزار نفر بهش پیوستن. امام اگه پرچم بلند میکرد، یعنی نمی آمدن بهش بپیوندن؟ چرا میپیوستن؟ پس حضرت چرا میگه اینقدر یار ندارن؟ منظور حضرت چیه؟ یک بحثی ها، من نمیخوام قطعی بگم همین است و لاغیر، ولی به ذهنم اینطور خطور میکنه. گفتم محکم نمیگم، ولی درد احتمال قوی مطرح میکنم. چه بسا منظور، یعنی این 17 تا یار یا 40 تا یار نمادیست برای ادامه حکومت، ادامه تمدنی که میخوایم بسازیم. یعنی شما فقط برای تشکیل حکومت لازم نداری ظالم رو حذف کنی. یعنی امام این کارو نمیکنه. روش ما اهل بیت نیست فقط ظلم از بین ببر. خب بعدش چیکار کن؟ برنامه بعدی چیه؟ شما ظلم از بین بردی، بعدش 17 تا یار، 20 تا یار، 20 تا وزیر داری، اینقدر تعداد داری که بعد بتونی اینو به سلامت اون فرهنگ صحیح ادامه بدی؟ بعد اون 17 تا زایش دارن بعد خودشون کسی رو جای خودشون بذارن؟ این میخواد ادامه پیدا کنه یا میخواد فقط یک حرکت مقطعی باشه؟ بالاخره تو حرکت مقطعی کشتار هست، فلان هست، آثار منفی داره. گویا مراد این هست. این حضرت میخواد بود 17 تا یا 20 تا یا 27 تا یا 40 تا، حالا عددهای مختلفی در روایت اومد. انسانی که واقعا مطلب رو بفهمن، واقعا کار انجام بدن، واقعا پای کار ثابت بمونن و باشن. یعنی از 17 تا کمتر نشه دیگه تو دولت، تو حکومت از 17 تا یار غار قطعی محکم کمتر نشه دیگه. ولی حکومت رو سستی و ضعف میره، شکست میخوره. و حضرت میخواد بفهمن ما نمیخوایم حرکت شکست خورده انجام بدیم. حالا به نظر اینطور میاد. بالاخره حالا تا چی هست نیاز به تحقیق داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.